أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلتي این دستور العمل شریف قرائت قرآن که اسم الله استخراج بشه و خصوص در استخراج اسم الله در هر آیه ای هر سوره ای لطف بفرمایید، دقت داشته باشید، ببینید که مناسبت چیه که در این آیه مثلا اسم شریف مالک مطرح شده، شبیه مالک یوم الدین. روی کلمه یوم باید دقت بشه که به چه تناسب، به چه مناسبتی حرف مالک مطرح شده و تا می رسید به آیات دیگر. قبل از اون الحمدلله رب العالمین، چرا حمد برای اللهی که به عنوان رب مطرح است آمده و به اسامی دیگر چرا پیش نیامد؟ اینها همه عزیز من جای دقته. و این که هم در مورد انبیا باید و اولیا در قرآن ببینیم اونها خداوند را به چه اسمایی صدا می زدن و چگونه می خوندن، این برای این است که حرف از انبیا حرف شخصی نیست. باید توجه داشت که حرف از انبیا حرف نوعی انسانه که در حقیقت قرآن برای بیان مقامات انسان هست، برای فراز نشیبی که برای انسانها در هر عصری پیش می آید. حالا این را در قالب مثلا یه بزرگواری به نام آدم پیاده فرمود، گاهی به اسم حضرت ابراهیم پیاده فرمود، گاهی به اسم اسماعیل پیاده فرمود. مراد از آدم در قرآن آدم شخصی نیست، ابراهیم شخصی نیست، اسماعیل شخصی نیست، بلکه ابراهیم و آدم و اسماعیل نوعیه که در هر عصری برای هر شخصی به فراخور قابلیتش استعداد از این موقعیت ها براش پیش میاد و در هر یکی از اون پیش آمدها باید اون روشی را که اون پیغمبر خدا در اون پیش آمد داشت را ایشون هم در پیش بگیره. برای حضرت آدم هم صحنه اون چی که در قرآن پیش آمده به غیر از این براشون در طول زندگی صحنه همانند جناب ابراهیم خلیل پیش آمد، موارد دیگر پیش آمد. منطقه اون صحنه‌ای که در طول زندگیش خیلی چشمگیر بود و به عنوان یک نمونه زندگی قابل طرح بود در قرآن کریم تحت عنوان سجده نکردن شیطان نسبت به ایشون و یک نحوه فهمیدن فرشتگان و اسرار وجودی آدم در تحت این عنوان مطرح شده. خروج جناب آدم از بهشت که الان اینها چقدر حرف میخواد، معلوم میشه بهشت و جهنم هم مراتب داره، یکی از مراتب بهشت و جهنم همون بهشت و جهنمیست که راجع به حضرت آدم باید مطرح بشه. این که ما هم در طول زندگیمون به مناسباتی که پیش میاد، به گرفتاری هایی که برای انبیا پیش آمده، ما هم در طول روزمرگی و زندگیمون به این سرنوشت ها دچار میشیم و هستیم. حالا به هر سرنوشتی که دچار شدیم باید بسنجیم ببینیم این مشکلی که الان پیش آمده با سرنوشت کدوم یکی از انبیا تطبیق داره، باید به مطابق اون پیغمبر عمل کرد. اینی که این دستورالعملی که الان فرمودن اسماء الله ببخشید من این گرفتار دهن دره شدم از کنه یک بلاییست بر ما نازل شده بعد خوز خواهستم و این که اسماء الله رو باید استخراج کرد و ببینیم که ملائکت الله با خداوند چگونه سخن میگویند، انبیا و اولیا چگونه سخن میگویند، برای اینکه این یک سیره زندگی ما بشود که یاد بگیریم واقعا چجوری حرف بزنیم، چجوری دعا کنیم و خصوص ادب مع الله را چگونه مراعات کنیم، که خیلی انشاءالله این دستورالعمل خود به خود به بحث ادب مع الله منتقل میشه که بعد بحثش پیش میاد. فلزان میفرماد که بدیهی است که نمونه اون شدائد احوال برای دیگران به فراخور قابلیت و شرایط زمانه و روزگار آنان پیش می آید. برای جناب عالی هم یه وقتی مشکل پیش میاد شبیه مشکل حضرت آدمه، مشکل دیگر پیش میاد شبیه مشکل جناب اسماعیل، جناب ابراهیم، حضرت ایوب، حضرت یعقوب، از اینا هست. و باید بدونی که هر مشکلی که پیش آمده باید خودتون در قرآن، در روایات به دقت حالات انبیا رو نگاه بفرمایید، ببینید به سرنوشت کدوم یکی از این پیامبران الهی دچار شدی و همون روشی که اون آقا پیش رفته باید ما هم پیش برانیم ببینیم. اگر به سرنوشت حضرت آدم دچار شدیم، بعد آدم است و حوا است و محیط منزل است و حالا یه نفر عذبه، خب این همون سرنوشت حضرت آدم رو نداره، ولی به محض اینکه چه دختر ازدواج کنه چه پسر ازدواج کنه، به محض ازدواج کردن میبینید هر دوتا همین اولین وهله زندگیشون به سرنوشت آدم حوا دچار میشن. باید رموزی که در پیرامون این پیغمبر خدا و اون حضرت خانم سرکار علی خانم حوا مطرح هست، باید بدونه که ایشون باید به همون روش عمل کنه. گرفتاری پیش میاد، تو جهنم میافتن، اختلافات پیش میاد، انسان است دیگه، تو این بعضی اختلافات خانوادگی چقدر پیش میاد. اینها یا حالت سرنوشت آدم و حوا و فرزندان آدم و گرفتاری ها هست و اون محیط و اون خوبی منزل که یک پارچه اخلاق است و حب است و محبت بود، یک دفعه ناگهانی میبینه تبدیل میشه به یک کوره ای از جهنم، یک گرفتاری سنگین، اختلاف ها. اینجا باید چه کار کنه؟ و علم آدم الاسماء کلها، معلوم میشه که توی همچین قضایی های دیگه حرف یک اسم تو اسم نیست، باید خیلی از اسماء الله را توجه بفرماین تا بتونن کار را حل کنن. انسان هست دیگه، پیش میره و نمیشه که نباشه. اون حدیث شریف خیلی رمزه، در هزاری کلمه آقا آوردن در بحث طهارت بعد محضرتون رسوندیم که چون هر مردی در منزل باید که وظیفه داره که از بهشت محیط منزل در برود، باید در به طرف اجتماع با پا باید درود که بره کار کنه، کشاورزی کنه، کارمندی کنه، بقالی کنه، بزازی کنه، هر نوع شغلی که در اجتماع میبینی. ایشون باید هر روز از محیط گرم منزل خارج بشود. عاملش هم هوای منزله، اونجا هم عاملش خروج حضرت آدم از بهشت، عامل اصلیش هم هوا بود. حالا که میخواد در بره به کوله جهنم اجتماع، اهبت الالعرض، اونجا منزل هست، محیط منزل عشق هست، صفا هست، محبت هست، صمیمیت هست، همدلیست، همخوابیست، هم انسه. حالا الان باید از اونجا حبوط بفرماید به جهنم اجتماع. از امروز تا غروب باید هی با این سر و کله بزنه، اون دغلی ها، دزدی ها و چه گرفتاری های اجتماع داره. اجتماع بد کوله‌ایه، کوله بسیار سنگینی هم هست. اگه کسی بتونه از کوله اجتماع در برود، سالم در برود، کسب سالم کند، دست پاک داشته باشد، خودش رو آلوده نکند، ایشو میشه آدمی مشرب. با پا میرود، پا آلوده میشه، با دست باید کار کنن. در محیط اداری هست کار طوری، در محیط شغل کارگری هست طوری، و قالیه باید بیچاره این کبریت رو بگیره بده، اون پول رو بگیره، اونجا خرج و دخل کنه، اون حساب کنه، و و و چه گرفتاری داره. دستم پس آلوده شده، چشمم نگاه میکنه به مردم، به اشخاص، به افراد، به چهره های گوناگون، حالاتشون، وضعشون، اینها همه خسته کننده، اعصاب خرد میشه، پس چشمم آلوده است، گوش آلوده است، به خصوص از همه بیشتر صورت، صورت و دست، این دوتا خیلی دیگه. خب حالا که ظهر برگشت به منزل، باید اولین کاری که می کند از آن ظهر، اولین کار قبل از غذا خوردن، باید زود وضو بگیره که این وضو ایشون رو تطهیر کنه. از صورت گرفته چه برنامه شیرین، چه دستورالعمل خوش طهارت، از صورت گرفته باید بشوره، مسح سر کنه. بعد مسح سر رو چرا باید مسح بفرماید؟ به تعبیر اون روایت که رفته با این جهنم کوره اجتماع و حالا یه لقمه غذا گیر آورد، اینو باید خیلی دیگه جناب حوای منزل اینقدر محترم هست که باید این مقدار پول اینا رو باید به سر بگذارد که خیلی به احترام تقدیم جناب حوا کنه. سرم آلوده شده، با سر رو هم مست کنه، پا رو هم مست کنه، و و و اولین کار اینه که ظهر آمده با تطهیر بشه، تطهیر بشه و اشاره کرد نماز بخونه و یه ارتباطی با مبدا و ماورای طبیعت پیدا کنه، چون از اونجا حبوط کرده، نه از اون ارتباط به مبدا حبوط کرده. فهبت الالعرض ولکم فلعرض مستقرون و متاع الهین. حالا برو در بین مردم یه صبح تا ظهری، صبح تا غروبی مستقر بشو، اونم متاع الهین، دیگه بهره تون یه مدت کمیه، وقتی دوباره باید برگرده، نه ارتباط رو برقرار کنه، این ارتباط رو به خود قطع کند، امروز گرفتاری، فردا بیشتر، پس فردا بیشتر، به طور کلی ارتباط قطع میشه. حالا چقدر خداوند بهش احترام کرده که شما هر صبح بیا ارتباط برقرار کن، هر ظهر بیا ارتباط برقرار کن، هر غروب بیا ارتباط برقرار کن، که این سه وعده ارتباط باعث بشه که شما به طور کلی از بین نری، بیچاره نشوی. خیلی اجتماع مشکل است عزیز من، خیلی سخته کوره اجتماع رفتن و پاک در آمدن، خیلی مشکله. ولذا اولین برنامه‌ای که در قرآن نگاه می‌فرمایید به این سرنوشت دچار می‌شوید، برنامه حضرت آدم سلام الله علیه، و معلوم می‌شود که اولین بیچارگی که انسان پیدا می‌کند بیچارگی کوره اجتماعه. و همان باید چی میشه که نمیشه آقا روحانیت در پیش گرفت که بالاخره آدم نون میخواد، غذا میخواد و قوایی که در انسان گذاشته شده اینها به گزاف نیست، قوه شهوت است. قوه شهوت نیازمند به ازدواج داره، حساب داره خودش. نمیشه که ولی یه ماده ای رو بخوره شهوت رو در خودش به طور کلی از بین ببره، حق نداره. اگر قرار بود از بین ببرن چرا ایجادش کردن، چرا به وجودش آوردن؟ اولین کوره عزیز من برای من و شما کوره آدم و حواست. اگر خانم هست کوره حواست، اگر آقا هست کوره آدم هست و باید به این کوره افتاد و این یک شطوریست که در خانه همگان بار را می نهد. خب حالا صبح تا به غروب، شب تا به صبح می بینی که با قضیه آدم و حوا درگیری و باید راجع به سرنوشت آدم و حوا دقت بفرمایی. اونا چیکار کردن با خداوند؟ فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم. ولی دیگه جناب حضرت آدم یعنی جناب عالی آدم و جناب عالی حوا همینجور شب تا به صبح تا به شب باید توبه بفرمایید. توبه چیه؟ باید برگردید دوباره اهدو. چون شب تا به صبح هم باز میبینید که برای انسان اشتغالاتی پیش میاد که بی‌طهارتی میاره. طهارت مراتب داره؟ نه دیگه الحمدلله حرف شنیده ای. از طهارت لباس گرفته، از طهارت بدن گرفته، طهارت اعضا و جواره و طهارت قوه خیال و طهارت وهم، طهارت قلب، روح، سر، قلب، خفی، اخفا، تمام اینها همه مراتب میبینی آلوده میشن و این آلودگی ها طبیعیه، پیش میان. ولذا همین شب تا به صبح غفلت و خواب و استراحت و کنار حوا بودن و اگه حوا هست کنار آدم بودن و اینها همه به یک نحوی در این حالی که واجب است باید ضرورت هم داره چه کنیم؟ اشتغال پیش میاره. ولذا خداوند که صبح باز پاشو که زود اولین باری که پاشدی وضو بگیر، وضو بگیر که تطهیر بشی از اون چی که شب گذشت. وضو بگیر، غسل بکن، طهارت بگیر، بیار که پاک بشی. پاک بشی با ما ارتباط برقرار پیدا کنی که ارتباط ما باید حتما با طهارت باشه. اینها رمز است عزیز من، اینها کده. چرا هیچ نمازی را که ارتباط با خداست بی طهارت نمیشه؟ طهارت زمینه ارتباط، نمیشه بدون طهارت. حالا دیگه الحمدلله از این حد پارو فراتر میگذارید و به لطف خدا دائم الوضو هستی. اون دیگه خیلی خوشه، اون خیلی شریفه، خیلی آدم رو شبان روز عجیب حفظ میکنه. دائم الوضو بودن، حالا یه مقدار چرتش زده خوابش گرفته، قربان جان خدا بشوم، همین مقدارت هم غفلته. زود باش، زود باش یه وضو بگیر که تطهیر بشی. یه مثلا رفع حاجت انسان است دیگه، غذا میخوره، رفع حاجت، زود باش، زود باش آلوده شدی که آلودگی حیف در محیط تو باشه، وضو بگیر. چشم، چند چیزی در رساله وضو رو باطل میکنه، مبتلات خواب وضو رو باطل میکنه، رفع حاجت وضو رو باطل میکنه، جنابت وضو رو باطل میکنه و هر کدوم از این آلودگی ها پیش آمده. آقا جان زود باش وضو بگیر که از آلودگی در بیای، تطهیر میکنه. و این طهارته که انسان رو یواش یواش تقرب میده و بارها عرض سندیم که از بهترین کدهای رسیدن به حقایق بله کد طهارته. حالا طهارت دیگه مراتبش الحمدلله به لطف الهی بحث طهارت را نمیدونم چقدر بود در بیر چل جلسه چقدر بود دیگه حرفشو زدیم و نگاه بفرمایید و حضور داشته باشید. باید این بحث برای شما همیشه مطرح باشه. قرض اولین سرنوشتی که شما در قرآن برخورد میفرمایید سرنوشت حضرت آدم سلام الله علیه و بعد از او سرنوشت یه پیغمبر دیگر، یه پیغمبر دیگر. هر چه راجع به انبیا، اولیا انسان‌های الهی در مقابل ایشون. حالا تا قبل از قضیه حضرت آدم هم برسیم می‌بینید که اجتماع چه گرفتاری. تا به محض این که سوره حمد شروع شده، سوره بقره شروع شده و شعای شهادتی به قرآن و به ایمان و به قیامت و به رسالت و به اولئک هم المفلحون، اینها که دادید می‌بینید که گرفتاری شروع شده. حالا بفرما تا گفتی الله، بفرما کتلها شروع میشه. کتلها شروع میشه که ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. نه حتما یه کافر بیرونی، همین خود من و شما. بعد میبینی که یه وقتی آدم اگر شیوه کفرگیری رو در پیش بگیره هیچ موقع موعظه توش اثر نمی کنه. بعضی از مواقع یه حالاتی به خود انسان، همین به همین من شما و همین مؤمنین و همین خلق الله دست میدی که اصلا موعظه توش اثر نمی کنه. سوا اون کانه بله سوا اون انذر تا اون عملم تازه هرچی ما رو به ترسیم هم این نه پشت گوشمون فراخ شده چیزی اثر نمی کنه. حتما نیاز نیست عزیز من ما این آیه رو تفسیر کنیم که یک نفر یک کافریه. نه، اون نخواه، خودمون گاهی کافر میشیم، خودمون گاهی بیچارگی های آلودگی های قفلت های به ما رو میاره که میبینیم ای لا اله الا الله دیگه هرچی آدمو ترس میدن موعظه میکنن منبر جهاد داد فریاد اثر نمیکنه. چرا حالم اینجوری شده؟ تا از این حال کفر در بیاد طول میکشه. بعد اگه خدا اینا کرده ادامه بده تطهیر نشه دیگه ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. از اینجا که جلوتر رفت گاهی میبینه که اجتماع است دیگه، نه گاهی میبینه در مقابل یک سری میبینه کافر میشه، پنهانکاری های عجیبی داره، کفر است دیگه، پوشندنه. و گاهی میبینید که اجتماع آدمو میکشونه به چهره نفاق. اصلا خود همین ما گاهی منافق میشیم. اینه که یک با این یه جوری برخورد میکنم باز دوباره پشتر گرفتم با ایشون جوری دیگه هستم، به خاطر اینکه مثلا فرض الان کار من اینجا فنونجا عقب نمونه همچین چاکرم مخلصم نوکرتیم میگم و پشتر گرفتیم میگم پدر نوکرت باشه. من کجا نوکرت؟ ما خودمونم گاهی چهرمون نفاق میشه، گاهی کفر میشه، گاهی مسلمون میشیم، گاهی مؤمن میشیم، گاهی کافر میشیم، گاهی منافق میشیم. اینو خیال نفرمایید که همش باید بزنید به دیگران. خب راهش چیه؟ راهش اینه که تطهیر شو. اینا همه گرفتاری هایی است که زمینه را بیان میکنه تا بیاد اونجا. حالا چهره نفاق چه گرفتاری؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، به من و شما میگن آقا این زمین جانت رو فاسد نکن. نه، لا تفسدوا فی الارض، در این زمین جانت افسادگری نکن، خلاف نکن، خودتو ضایع نکن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انا نحن مصلحون، و خودمون نه آقا جان من دارم خیلی خودم داره خودشو گول میزنه دیگه. ما چیکار داریم؟ حالا یه چهار نفری منافق شدن، فرض انقلاب پیروز شد میگفتن چهار نفر منافق دو تا کافرن، بسیار خوب، حالا اونا بد کردن درست، اما خودمون گاهی منافق میشیم، خودم گاهی کافر میشم، خودم گاهی خودم رو استهزا میکنم، زمین خودم رو خراب میکنم، دل نازنین خودم رو از بین میبرم. به فکر خودمون بیفتیم. اینا دستبندی ها برای دیگران نیست. هر کسی قرآن رو که میخونه باید در خودش فرو برود، بگه که اینهایی که الان خوندم من خودم اینو مسیگه دارم، چون قرآن سرنوشت انسانه، سرنوشت من و شماست. هر کسی که داره از اول تا آخر قرآنو میخونه باید در خودش دقت کنه ببینه اینا تو سرنوشتش هست، اینا تو وضعیتش هست. چجوری باید از این وضعیت در بیاد خوب بشه؟ راهاش پیدا کنه. اینجا راه هم که نشون داده دیگه. بعد تا میرسه میبینه که این همه صحنه های ذکر میشه آیات چه چه، تا میرسه با آیه 24-25 اونجاها. حالا آیه چهار دویز قال ربا کلل ملائکت اندی جایران فی الارض خلیفه، اونجا که میرسه به من و شما یه دستور العمل میدن آقا مثل حضرت آدم رفتار کنی. بدونید که اجتماع کوره ایست که گاهی میبینید که شما را منافق بار میاره، گاهی میبینید کافر بار میاید، گاهی میبینید که بی نماز بار میاید، گاهی میبینید چه حواستون جمع کنید. باید در تمام این امور عزیز من، سرور من، با خودمون حرف بزنیم. یک نفر هست کافر، یک نفر دیگر هست منافق، یک نفر دیگر هست مؤمن، اونها رو تو چه کار داری؟ تو به حال خودت باید بنگری، به دیگران چه کار داری؟ حالا انشاءالله خودت رو که ساختی، به کمالی رسیدی، به جایی ره یافتی، حالا از اون به بعد میگی وجعلنا للمتقین اماما. اگر ماشاءالله همت داری، اون قوه و توان رو در خودت میبینی که بتونی دست چهار تا خلق خدا رو هم بگیری، اون موقع دعا کن که وجعلنا للمتقین اماما، خدای ما رو پیشروی عده ای از بندگان خوب خودت قرار بده که ما بتونیم دست اونا رو بگیریم. بسیار خوب، چقدر خوب. حالا خودت یه سفر من الحق خلق الالحقی بفرما به من شما میگه، و بعد از اون یه سفری من الحق الالحق بالحق بفرما. حالا بسیار خوب، وقتی خودت از خلق سفر کردی که الان قرآن رو نگاه بفرمایید، من یه وقتی مثلا ذهنم آمد که آدم آیات رو از اول تا آخر قرآن رو دنبال کنه ببینه که مثلا در قالب اسفار اربعه، سفر من الخلق الى الحق، سفر من الحق الى الحق بالحق، و سفر من الحق الى الخلق بالحق، و سفر من الخلق الى الخلق بالحق، ببینید دیدیم دقیقا قرآن همین شده. اول سفر من الخلق الى الحق باید بفرمایید، بعد از اون سفر من الحق الى الحق باید بشه. اون پایان قرآن دیگه عجیب، آدم تو خلق سفر من الخلق الى الخلق بالخلق حقه، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر. این خیلی سنگینه، خیلی مشکلی. چقدر انبیا در زحمت بودن، چقدر مشکلات داشته، چقدر شبان روز از شر این خلق خدا و پناه برد به خدا، چقدر مردم خطرناکن. آخه خود جان خدا میدونه که چی درست کرده، خودشون میدونه که چی درست کرده. حدود خطرناکن، خلق هر کجا پای خلق در کار خطرناکه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد، سخت و من شر حاسد اذا حسد. هست چه میشه که جون خدا میفهمد شما که نمیتونید نفاسات رو بردارید، نمیتونید قاسق رو بردارید، نمیتونید قسق رو بگیرید. قسق در نشأه طبیعت عالم ظلمانی، اینجا قسق هست، نفاسات هست، عقد هست، حاسد و حسد هست، نمیتونید بردارید. بله، من چون مردم خلقان حد دارن. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. از بس که خطر بود هی به پیغمبر میگه آقا قل، بگو که اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. آقا خودشم به سه تا از اسماء الله به پیغمبر یاد داده، به این سه تا اسم به من پناه بیار، به رب الناس، به اله الناس، به ملک الناس. و به حواستم باشه، باز من هستم دارم خدایی میکنم، توحید صمدی یادت نره. خب چی از اینا پناه ببرم؟ چی؟ من شر الوسواس خناس، از بس که جامعه خناس میشه، از بس که مردم هیچ اطمینان نمیشه کرد، هیچ اعتماد نمیشه کرد. از این آیه، این آیه نشون میده که هیچ به اجتماع نمیشه اطمینان کرد، به افراد، به اشخاص، به همسایه، به نمیدونم محیط، به دوستان، به دشمن. دشمن ها گاهی خوب میشن، دوست ها گاهی دشمن میشن، هیچ نمیشه اطمینان کرد. قول به پیغمبر، قول بیار، چون ناس خناسه، خیلی خطرناکه. که چیه؟ من شر الوسواس الخناس. آخرین آیه‌ای که خداوند به پیغمبر در انزال القا فرمود این آیه است، از بس که اجتماع خطرناکه. من شر الوسواس الخناس، خناس کیان؟ همین ناس خناس. و اینجا هست چی میشه که همین نازی که خناز، حالا خناز عددش کرده، بله، خی ابجد عوض حتی کلمه خی نداریم، سخیز، آه بله سخیز، بله سخیز، خی چنده؟ قرشت شیصده، ره دویز، شین سیصد، ته چهارصد، سخیز سه پونصد، خی شیصد، خب خناز، پس خی میشه شیصد، نون میشه پنجاه، شیصد و پنجاه، اون الفش چون اینجا نون تشدید داره تو تشدید دوتا حساب نمیشه، فقط اما الله دوتا حساب میشه، بله 711 الفش میشه 651، سینش میشه 60، شده چند؟ 60 میشه 711، سین میشه 60، اون وقت 51 اونجا میشه 111 تا 600 تا 611 611 دیگه ای چیه؟ ای عدد، این عدد 711 711 شده، دیگه نمیدونم، خدا رو به عدد 711 قسم بدین که از شهر مردم آدم خلاص بشه، چیکار کنه؟ خیلی سخته عزیزان من. ببینید قرآن بر اساس انزال تنظیمی که شده، الان تنظیم قرآن بر اساس انزال است؟ نه، بر اساس تنظیم که نیست که، تنظیم شأن نزول آیات در 23 سال، اون آیه جلو بود، اون سوره جلو بود، اون یکی عقب بود، اون وسط بود، اون آخر، همینجور پس و پیش داره. اما حواس جناب رسول الله چقدر جمع بود که این تنزیل را آورده بر اساس انزال ترتیب داده قرآن را. در مقام انزال اولش بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، همه یک پارچه اسماء الله، و تا اینجا آخر قرآن به کی ختم شده؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و النار. پیغمبر جان خطر داره، حواست جمع کن، هیچ مردم اطمینانی نیست اصلا، هیچ نمیشه. جناب حافظ بنده خدا چی کشید که گفت من دیگه از زاهد و از عابد و از شیخ و از صوفی و از عارف و از همه بیزار شدم، خسته شدم، خسته شدم از بس که دغلی دیدم. آره، من الجنته، من الجنته و الناس. بعد معلومه که این شر ناس قوی تر از شر جنه، چون آخرین اون ختم قرآن به ناس ختم شده، اینا خطرناکتر از جنه که بیچاره خطری به اون صورت ندارن. تفریه های فازم اونا اینقدر خدمت هم به ما میکنن بندگان خدا، حالا گهگاهی تو بین اونها هم یه چند تایی هم باشن که بد بکنن، تازه اون خوبهاشون جلوشون هم میگیرن. نخه خطر همین اجنه خیابونی هستن، دست این جنها در رفتن مشکله و چه خطرناک هم. لا اله الا الله، چه چیزها آدم میبینه، لا اله الا الله، چقدر چاکرن، چقدر مخلصن، اما به دروغ. الله اکبر، الله اصلا تصور نمیشه کرد چیزی هستنی خلق الله. در این حال به پیغمبر اعلام کرده مواظب باش، پناه ببرا، اما بدون که اینها ربشون منم، ملکشون منم، الهشون منم، بدون توحید، توحید صمدیه. بله، چقدر هم آیات شیرین، چقدر آدم رو لذت میده و چقدر رموز تو قرآنه. الله اکبر، اینها کی روشن بشه؟ برها برای انسان این سرنوشت ها هست، این گرفتاری ها هست. از این به فراخور قابلیت و شرایط زمانه و روزگار برای انسان حالاتی پیش میاد که میبینه که مطابقه با حالات انبیاست. نه خیر، از اون طرف برای خودش اصلا وضعیتی پیش میاد، گاهی منافق میشه، گاهی کافر میشه، گاهی ملحد میشه، گاهی فاسق میشه، گاهی مثلا هر چه که در قرآن پیش آمده. عزیز من، ما با جان خودمون داریم، وای نسبت به جان خودمون منافق بشیم، وای نسبت به جان خودمون مفسد فی الارض بشیم و و و خیال میکنیم که داریم خودمون اصلاح میکنیم و انا نحن مصلحون و همین نخیر. گاهی میبینیم خودمون خودمون داریم مسخره میکنیم و یستهزئوا بهم. اینها فکر نفرمایید همش باید با بیرون باشید با دیگران، خودمون هستیم. این قرآن از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا اون سین ناز همه سرگذشت خودمونه. گاهی خودمون خودمون رو بیچاره میکنیم، چاله میکنیم، خودمون رو تو چاه خودمون میاندازیم. عقل بیچاره، اون روح حقیقی انسان و نفخت و فیه من روحی، اون روح منفوخ الهی را در چاه نفس خودمون اونچنان دفنش میکنیم، این بیچاره یوسف را میاندازیم تو چاه تا او رو دوباره درش بیاریم. این ها گاهی خودمون زلیخا میشیم، به یوسف روح خودمون چه تهمت ها میزنیم بیچاره را، و خودمون هستیم نه بیرون. پیش میاد و کانه هر یکی از اون اشخاص و حالات عنوان نوعی دارد، بدانید شخصی نیست. حرف قرآن حرف شخصی نیست. ما حتما بریم یک داستانی رو بخونیم ببینیم یک حضرت ابراهیم نامی بود 5000 سال قبل، 6000 سال قبل، چقدر اون موقع این حضرت ابراهیم براش یه مبارزه با یک نمرودی پیش آمد و اونجا آتش درست کردن و تو منجنیق تو آتش انداختن. این عزیز من قرآن که آقا کتاب قصه که نیست که اینا رو خیلی کتابای قصه تاریخی بگیرید بخونید، اینقدر قصه نوشته، اینقدر داستان نوشته، اینا که قرآن نیستن. اینی که قرآن هست معلومه مال خودمونه. گاهیم خودمون برای خودمون نمرود میشیم و میبینید که این نفس ما نمرودی میشه و عقل بیچاره ابراهیمی میشه. این نمرود نفس و این ابراهیم عقل با همدیگر مشاجره دارن. گاهیم اونچنان این نفس خبیث آتشی روشن میکنه که میخواد عقل بیچاره رو در این آتش بسوزونه. اما اگر عقل عقل باشه در متن همین نفس خودش رو نجات میده. وقت خواب من دستاها، عزیز من چه کار به یک اشخاص بیرون دارید؟ فلانی یک آقایی بود به نام ابراهیم نام، درست البته یه پیغمبر خدایی بود و بزرگوار و برای صحنه‌های پیش آمد و خودش رو حفظ کرد، قبول. اما جنابالی ابراهیم میشوی، عقل تو ابراهیم میشه و نفس ما گاهی نمرود میشود، گاهی فرعون میشود، گاهی هارون میشود، گاهی مأمون میشود، گاهی خود نفس ما یزید میشه، شمر میشه، معاویه میشه، عمر میشه، ابوبکر میشه. ما هستیم، ما اصلا ما هستیم، یک طرف اینجا یک طرف اون یکی، و همین جور هست. باید در کار بود. عنوان نوعی دارد که در هر کوره و دوره و که در هر کوره و کوره یعنی دوره، کوره و دوره، و در هر عصر و زمان در دیگران طوری ظهور و بروز می نماید. حرف شخصی نیست، در همین جوری پیش میاد. این کس نیست، برای کسی که اینجوری احوال پیش بیاد، این کس نیست در پیش آمدهای زندگی خود که مشابه با اون حالات هست. حالا اینجا با چه کار کنه؟ خداوند را بدون اسم و دعا و ذکر و مناجات بخانه. ببینه اگه به سرنوشت آدم دچار شده، ببینه آدم چیکار کرده، چیکار کرده تا نجات پیدا کرد. به سرنوشت جناب ابراهیم گرفتار شده، الان در درون و نفس و بیرون و اجتماع و مردم وضعیتی براش پیش آمد که دارش وضعیت ابراهیمی میشه. باید اونجا ببینه حضرت ابراهیم چیکار کرده، از اون حوادث در رفته، ایشونم به همون وزان در برود. اگر به سرنوشت حضرت عیسی دچار شده، به سرنوشت حضرت یونس دچار شده، افتاد تو داخل این اجتماع و دریای متلاطم اجتماع و نهنگ ها دهن باز کردن، ایشونو بد کردن. چه نهنگی برای انسان از رفیق بد بدتر؟ ها خدایش، حتما جناب یونسی بود و یک دریایی رفت و اونجا یه نهنگ تو دریا دهن باز کرد، گفت من یه نفرتون رو باید بخورم، حالا ما داستانشو بخونیم میگن که چیکار کنیم کی رو بخوره. بله خب این که 5-6-7 نفر بودن گفتن پس قرعه بزنیم. بله هی به نام یونس میافتاد، هی قرعه بزنیم هی به نام یونس میافتاد، قرعه بزنیم به نام یونس میافتاد. بالاخره یونس انداختن تو دهن ماهی. نه گاهی خودمون یونس هستیم، گاهی نفس ما نفس نهنگیه، مثلا دهن میکشه آدم را، آن چنان بمبولبازی در میاره آدم را دهن میکشه. و سبحان الله از این نفس که به تمام جنایتکاران آده عالم ایشون خودشو به هر رنگی که خواهی در میاره. گاهی همین نفس نمرودی میشه، گاهی فرعونی میشه، گاهی نهنگ دریا میشه، گاهی پلنگ میشه، میخوره چیکار میشه. باید اینجا ببینید اونایی که از دست این پلنگ دست نفس در رفتن چجوری در رفتن. خب عزت جناب یونس، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چی میشه که باید شبان روز از دست این نهنگ نفس با این ذکر در رفت. به هر حال اینی که باید انسان شبان روز در کار باشه دیگه، بدون اسم و دعا و ذکر و مناجات بخواند و اون را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دهد، چنان که از تدبر و غور در بسیاری از آیات و تأمل و دقت در بسیاری از روایات حس و تحس و تحریک بدین دستور العمل استفاده میشه که به ما فرمودن که فرض به فلون مشکل دچار شدید این ذکر رو بگید، به فلون گرفتاری افتادید اون آیه رو بخوانید، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب حالا زن هست، بچه هست، پدر به وقت زن هست، شوهر هست، بچه دار نمیشن، گرفتارن. خب ببینید حضرت یحیی، حضرت زکریا چه کار کرده، ایشون چی گفته، ایشون به چه ذکری متلبس بود و همینجور هست. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، چه خیلی خوب، چه دستور العمل شریف و فرمایشات و حرفا. و ما در این مطلب مهم به تمسک یک آیت و یک روایت تبرک میجوییم که خیرتمند را بسنده است. حالا یکی به عنوان نمونه همی قضیه حضرت یونس که ببینید که جناب یونس چه کرده. مثلا خداوند سبحان در فضیلت ذکر یونسی در سوره مبارکه انبیا فرموده است و زنونه و صاحب نون، یعنی جناب حضرت یونس. حضرت یونس معروف در قرآن به زنون، صاحب نون. حالا دیگه فرمایشات پیش میاد و زنونه از ذهب مغاضبا، ایشون داره از اون قوم خودش داره فرار میکنه، داره در میره، دیگه خسته شده از دست مردم. بله حالا این حالا یک کسی میگه ما از اجتماع فرار کنیم در برویم که راحت بشویم. خب از اجتماع فرار کردی رفتی یه گوشه، باز گرفتار نفس خودت میشی. فرق چیه؟ اینه که فرار کردن و در رفتن نی. حالا بسیار خوب گاهی یک دفعه آدم به سرش میزنه، میگه اصلا اجتماع رو رها کنیم، به طور کلی از اجتماع در بریم راحت بشیم. فزن بله از ذهب مغازه خود از بین مردم در بریم فرار کنیم. خب کجا میری جناب آقای یونسی مشرف؟ فزن لن نقدر علیه، گمان میکنه که از بین مردم در رفته دیگه تمام شده، خطر برطرف شده، نمیدونه که از این شر مردم در رفته این شر نفس درونش چیکار میکنه. این که باید هست که هر کجا برویشون هست. حالا اینجا به بچه داد میزنه که سر صدا نکن دارم نماز میخونم، حواسم پرت کردی. خب خیلی خوب، بچه رو بگی سر صدا نکنه، بچه که رفت کنار خوفی خیال چیکار میکنی؟ حالا بیا اونجا بفرست. اینطوری نیست که یه جا در رفت جای دیگر کارش نداشته باشه. پشت کوی دماوند هم که بره یه گوشه ای میبینه اونجا هم یه چیزایی پیدا شده که باز حالشو میگیرن. زن نه اندن نقدر علی، گمان کرده همی که از بین مردم و خلق ما در رفته تموم شده دیگه، ما بهش دست پیدا نمی کنیم. نه خیر آقا جان، اونجا هم باز قوه خیال به جانت میفته، قوه و به جانت میفته. این رهزنها تمام خاطراتی که طول عمر داره رو به یادت میاره. حالا به بچه داد میزنه تو گب نزن، حرف بچه رو خاموش میکنه. به محض اینکه سکوت پیدا کرد حالا درون خودش اینقدر حرف میزنه که اصلا حواس نداره چیکار کنه، قوه خیال اینقدر اشکال و صور میاره، وهم اینقدر بازیگری ها میکنه و باید باشه، نمیشه این حال رفت برداشت. بعد اینطوری حتما آقا اون عکس جلو رو بگیر که اون کراهت داره حواس منو پرت میکنه. خب حالا عکس جلو رو بگیر بنداز کنار، اون عکسایی که خودت در درون تنظیم کردی هی اونا رو نگاه میکنه، اونا رو حالا چیکار میکنی؟ این یکی رو رد کن، دوباره یکی دیگه، اینها انشاءالله به لطف خدا اون عجله نفرمایید، به لطف خدا اجازه بدید پله به پله اون دستورالعمل سنگین توجه که پیش بیاد اینها حالا خوب خودشو نشون میده. چه گرفتار بیشاده، الله اکبر، چندین سال باید دست و پنجه نرم کنه که تا بتونه از این یکی در بره. بله جناب مرحوم ملا حسین قلی همدانی که 24 سال 23 سال چقدر بود ایشون که این مدت دست و پنجه نرم کرد تا تونست این کتل توجه عرفانی رو در بره. سنگینه، مشکله و هست انسانه. بله حالا اینجا تمام این فرش ها همه میبینید، همه اشکال و صور رو همه عکسه. میگه آقا حتما تو مسجد که آمدن، میگه آقا اون عکس امام رو اون جلو بردار بذار کنار که عکس کراهت داره. خب ولی این فرش این همه داره چی پس؟ این کراهت نداره؟ حال نه خیلی جانماز درست میگونی که خود جانماز اینقدر توتی روشه، اینقدر گل توشه، اینقدر خلال عکس امام بذار کنار کراهت داره، این گل چی؟ خب نه خیر، اینها هم رو بنداز کنار، سفید سفیدش کن. حالا بعد از اون برمیگردی میبینی اینقدر خودش اون درون عکس‌ها کشیده، توتی‌ها داره، اینقدر اشکال و صور باز خودش درست میکنه، از دست اونها چیکار میکنی؟ بله باید حرف بفهمه، ببینی که حرف چیه. حالا نمیگم اینها نباشه، نمیگم که مسائل شرعی مراعات نشه، بشه، اما حرف فوق این حرف ها. فظن ان لن نقدر علیه، گمانش اینه که دیگه از دست نهنگ اجتماع در رفته، از دست نهنگ دست نفسم میتونه در بره. بله فنا داف ظلمات، حالا افتاده به دست نهنگ نفس ناطقه، نفس حیوانی و نفس سرکش، ناطقه نه فنا داف، حالا با دادش در بیا. ولذا تو دستورالعمل توجه همه ما به سرنوشت حضرت یونس دوچار میشیم. چه دوچار شدنی، اینقدر دریای نفس متلاطمه، اینقدر نهنگ ها، اینقدر کوسه ها، اینقدر ماهی ها در این دریا دهن باز کردن که همه میخوان ما رو ببرن و میبرن، هم گاهی اونچنان ما رو میبرن. چند روز آدم وادی غفلت و بیخبری و اینا، عجب حضورم به طور کلی رفته که تا دوباره از اون غفلت به در بیاد و حضور رو پیدا. همین هست، همینه، انبیا هم همینجور دست پنجه نرم کردن. من شما باید بخونید، نگران نباشید، این یک راهیست که باید به همین صورت طی بشه، نگرانی نداره، همینه، باید به جان کندن، به زحمت کشیدن، انسان است دیگه، تکامله، نگرانی نداره. خب ایشون چه کرده اونجا؟ فنا داد، چی گفت در اون ظلمات؟ حالا چه جالبه که این که از مردم، از این ظلمات اجتماع و کوچه و خیابون و مردم و حرف و شایعه و دروغ و تهمت و افترا و اینها فرار کرده، از اینا فرار کرده، باز دوباره میفته توی یک ظلمات دیگری. فی ظلمات، اینقدر باز چیزهای دیگر براش پیش میاد، دیگه مجبوره که بگه ان لا اله الا ان، خدایا هر کجا برویم این گرفتاری از جز این که باز از تو بنا بیاری. خب حالا که اینه تو همین اجتماع باشو بگو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اینی که در رفتن نمیخواد، با همه باشو بی همه باش، یک همتی به کار بیار، با همه باش بی همه باش. خیلی ولی این فرمایشات آقا اون پایان آدم رو میگیره، همت میخواد، انشاءالله میشه عزیزم. ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، حالا که اینو گفتی چشم فاستجبنا له، ما هم نجاتش دادیم و و نجیناه هم من الغم، جوابشو دادیم و استجابت کردیم و او رو از این غم، غم سنگین، غم نفس، غم ظلمات، غم نهنگ های درون خوابیده. پس الان این چشم خودم را روی هم میذارم، یک دفعه میبینم این همه مارها رو خواب دیدم، این همه مردم اجتماع رو خواب دیدم، کوچه را، خیابان را، گفته ها را، زد و بست ها را. اینا این مردم کجا بودن باز؟ از این مردم بیرون سر خیابان فرار کردی، از این مردم هایی که این درون هستن اینجا رو چیکار میکنی؟ این مردم این بیرون بیچاره فوتوکوبی این درونه، زیراکتن اون اصل که اینجاست. الان یک خواب میخوابیم و چند ساعت چند لحظه از خواب بر میخیزیم، میبینیم این همه اشکال و صور مشاهده میکنیم، اینها بس کجا هستن؟ اینا هم بیچاره این کوچه خیابونن. بسیار خوب، از این مردم کوچه و خیابون رها شدی و فرار کردی، دوباره از اونجا رها شدی فرار کردی، میفتی تو کوچه خیابون اینجا. باشه، حالا که اینه، اینجا رو باش، با همه باش، بی همه باش، از اینجا در بروی خوبه. این یکی رو تخلیهش کنی، این یکی تخلیه بشه که در خودت دیگه کوچه و خیابون و دروغ و افترا و شایعه و نفاق و کفر اینها اینجا نباشه. حالا بیرون خلق و خدا رو چکار داری تو؟ ما تو مالکشونی؟ یا رسول الله بدون که رب اینا رب دارن، اله دارن، مالک دارن، خودشون رئیس دارن، تو چه کاره ای؟ تو بنا ببر. این یکی درست بشه، از این کوچه و خیابون نگران نباشید. هر چی میخوام بکنن شما اگه دستتون برآمد انشاءالله توفیق پیدا کردی، اینا رو هم نور بدی، جلوشون بگیری، خیلی خوب. نشو اینجا رو درستش کن، این خیابون، این کوچه، این شهر، اینجا توش دروغ نباشه، اینجا کلک نباشه، اینجا بی طهارتی نباشه، دغلی نباشه، دزدی نباشه، نفاق نباشه و و و هر چی از اول تا آخر قرآن هر چی میخونی در منفی ها، اینها اینجا نباشه. حالا کوچه هست، خیابون هست، باشه، اینا بیرون هستن. اونی که بیرون هست بالعرضه، خیلی مهم نیست. اینی که ذاتی است، این یکی رو باید رد کرد، بیرون مهم نیست. اونم بیرون مگه من و شما مالک مردم هستیم؟ خدای مردمی چیکار داری تو؟ خداست دارد خدایی میکنه، خودش هم میدونه چی خلق کرده و بلدم هست و فقط بهت فرمود حواست جمع باشه تو چاله این اون نیفتی. چجوری نیفتم؟ اخلاص به کار بیار، بر در خانه من باش، من حافظ تو هم، اللهو فاللهو خیران حافظو، من حفظ میکنم. شما خودت نسبت به خودت دغلی نکن، بد نکن، دیگران کردم من درستش میکنم، من حفظش میکنم. از اون به بعد چون اون مسئولیتش با خداست، اون دیگه به من شما ربطی نداره. اگر بیرون دغلی میکنن ما طهارت داشته باشیم، مسئولیت حفظ ما به گردن خدا میفته، چون ما مالک مردم نیستیم، ما رب مردم نیستیم، ما اله مردم نیستیم، ما هم مثل همین مردم خلق خدا هستیم. اون دیگه از اون به بعد مسئولیتش به گردن خداست، فالله خیرون حافظا و ورحم الله. اما اینجا رو چی؟ اینجا رو میفهمه خودت همت بکار بیار، اینجا رو درستش کن، من کمکت میکنم و تمام اسماء الله منم در خدمتشون، اسم الله من، الرحمن من، الرحیم من، الغفور من، هر چی میخوایی همه اسماء الله با تو کار میکنم. تو همت بکار بیار، این اسماء الله رو بکار بگیر، همم برای تطهیر تو، برای خوبی تو، همم چشم هم در خدمت تو هستم. اگه واقعا بخوایی اسماء الله رو میگیم تطهیرش کنن، درست کنن، و هم شیوه پیغمبران ما رو در پیش بگیر، ببین اونها چجوری خودشون اسلام میکردن، شما هم بفرمایید. هم انشاءالله فرشته خویی بشوید، ببین اونها با من چجوری ارتباط داشتن، شما هم داشته باشید. از این طرف که انشاءالله خودتو محکم بفرمایی، از اون ور چیکار به اجتماع داری؟ دستت برآمد، دست خلق ما رو هم بگیری، اینها رو هم انشاءالله اصلاح کنی، ممنونه، خیلی خوبه، منم باز کمکت میکنم، بر توفیقات تمی هست. اگر نه خیر، اون اندازه توان نداری، اقلا خودتو نجات بده، خودتو نجات بده. حالا تو چیکار به خلق من داری؟ من خودم خدا هستم، خوبم، بلدم خدایی بکنم، همونجور که خلق کردم ادارشم میکنم، که خداست دارد خدایی میکنم. بله، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. خب حالا این یک واقعه راجع به حضرت ذنون جناب یونس، قاعده کلی، خیال نکن که قضیه حضرت یونس یه قضیه شخصی است. نه خیر، و کذالک ننجی المؤمنین، این قاعده کلیه. ما همچنین هر کسی که مؤمن باشه شبیه جناب یونس به ما پناه بیاره ما نجاتش میدیم. و این رو شما میخونید، این آیه جمله آخر میگه آقا بدون که این قضیه قضیه شخصیه نیست، ما فقط یک جناب یونس گیر افتاد نجات دادیم، نخیر تو هم هر روزی یونسی مشتب بشوی و به ما پناه بیاری. کذالکنان جل مؤمنین، ما استعوذ رحمت الله، چرا فقط به فقط به جناب یونس به دست شما رو میگیریم نجاتتون میدیم؟ چشم، اصلا من خدا هستم که شبانو در خدمتتون باشم؟ نه، اینقدر خودش به ما عرضه شده، در خدمت شما هستم و کذالک ننجی المؤمنین، دست شما رو میگیرم، چرا نمیگیرم؟ کار من اینه، اصلا ذات ما اقتضای ذاتی ما بر نجات است، ما اینو میخواییم. کی تو آمدی که ما نجاتت ندادیم؟ کی خواستی نگفتیم لبیک؟ کی تو الله گفتی لبیک نشنیدی؟ تازه قبل از این که توی خدا خدای بکنی اول ما آمدیم دنبالت، اینقدر گدا گدا کردیم تا تو تازه بیدار شدی یه خدا خدا کردی. پس بدون، اگر یک بار تو گفتی خدا قبل از من، قبل از جنابالی من هزاران بار گفتم گدا، تو تازه بیدار شدی گفتی خدا، که تشنه به سوی آب و خود تشنه است آب، خدا گدا گدا کند اول، بعد گدا خدا خدا کند. تا اینه که به ما می فرمایم که به تعبیر آقا الله گفتن این لبیک شنیدن است، برای همینه، چون اول خدا ما رو صدا میزنه تا زال ما بیدار شدیم، ها بله یا الله، میگه تو یا اللهی که گفتی به خاطر اینکه من تو رو صدا زدم گفتی یا الله. پس دیگه یا الله گفتی منتظر نباش که صدا بشنوی، بدون چون صدا رو شنیدی یا الله گفتی، چون تو رو صدا زد و بیدار شده ای گفتی یا الله. الان که یا الله گفتی دیگه نگو که منتظر هستم ببینم خدا کی میگه لبه، منتظرم یعنی چه؟ انتظار معنا نداره که، قبل از این که تو یا الله بگی لبه که آمده. اینجوریه، خدا گدا گدا میکند اول، بعد گدا تازه بنده خدا بیدار شده یه خدا خدایی داره میکنه. خداوند خیر عطا بفرمایه. خب حالا اجازه بفرمایید که جنبه احتیاط باید برگردیم که یه وقتی تو رایی که بتونیم ظهر برسیم روزمون خراب نشیم. الحمدلله.